ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. نخست وزیر ژاپن در سفر به تهران با رهبر جمهوری اسلامی هم دیدار خواهد کرد. وزیر خارجه تاجیکستان بعد از 4 سال سردی روابط تهران و دوشنبه با رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. سوریه از انفجارهای بزرگ در اطراف دمشق در نتیجه حمله اسرائیل خبر داد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرداد قاسم فرستم. به گزارش روزنامه مینیچی شینبون، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روزهای 22 تا 24 خرداد 10 روز دیگر به تهران می رود و در جریان سفرش با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم دیدار خواهد کرد. به نوشته این روزنامه، برنامه دیدار آبه با آقای خامنه ای اولین گفتگوهای این چنینی میان یک نخست وزیر ژاپنی و رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود، در حالی که تنش‌ها میان تهران و متحد کلیدی ژاپن ایالات متحده تشدید شده، توکیو امیدوار است میان واشنگتن و تهران میان جیگری کند. در گزارش روزنامه ژاپنی به نقل از منابع دولتی که نامشان برده نشده نوشته است، آبه در جریان سفرش به ایران از 12 تا 14 ژوئن برابر با 22 تا 24 خرداد ماه پیش از دیدار با علی خامنه ای همچنین با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی هم دیدار خواهد کرد. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان بعد از 4 سال سردی روابط تهران و دوشنبه روز شنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. روابط تهران و دوشنبه از زمستان 1394 به دنبال سفر محی الدین کبیری رهبر حزب منحل شده نهضت اسلامی تاجیکستان به ایران با تنش‌های همراه بوده است. آقای کبیری که برای حضور در همایش بین‌المللی وحدت اسلامی به تهران سفر کرده بود، با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد که این مسئله باعث اعتراض شدید دولت تاجیکستان شد. به گزارش رسانه‌های ایران، وزیر خارجه تاجیکستان در سفرش به تهران از حسن روحانی برای شرکت در اجلاس سران سیکا که 20 کشور آسیایی عضوان هستند دعوت کرده است. حسن روحانی درباره مذاکره با کسانی که آنها را دشمنان توصیف کرده گفته، اگر با احترام کامل و در چارچوب مقررات بین المللی کنار میز مذاکره بنشینند، ما اهل منطق و مذاکره ایم، نه اینکه فرمان مذاکره صادر کنند، در آن صورت ما تابع نخواهیم بود. رئیس جمهوری ایران در جریان یک سخنرانی در 11 خرداد ماه بدون نام بردن از کشور یا کشورهای مشخصی گفته است، در طول این مدت نشان دادیم در برابر قدرت‌های زورگو و زیادخواه تسلیم نمی‌شویم. با این وجود از متن منتشر شده در خبرگزاری دولتی ایرنا و دیگر خبرگزاری‌های داخلی ایران به نظر می‌رسد اظهارات تازه رئیس جمهوری ایران در ارتباط با ایالات متحده مطرح شده است. در همین باره با آلان توفیقی، کارشناس و تحلیلگر مسائل ایران از پاریس از طریق خط تلفن همراه میشیم. خوش آمدید آقای توفیقی به این بخش خبری رادیو فردا. صحبت‌های آقای روحانی، آیا واقعا اینطور که من در مقدمه گفتم میشه نتیجه گرفت که پاسخی است به صحبت‌های آقای ترامپ یا ایالات متحده اصولا؟
بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. ببینید، این حرفای آقای روحانی حرفای تازه‌ای نیست، خیلی کلیه، بدون اسم بردن از مثلا ایالات متحده هستش و با توجه به این نکات در واقع بیان واضحات و تکرار مواضع قبلی هستش. البته با توجه به سطح تنش میشه بله فرض کرد که در این حال در حال ارسال علایم به ایالات متحده و خود آقای ترامپ هستش. البته خب آقای روحانی بحث دشمن رو مطرح کرده. ما میدونیم امروز دشمنان ایران الا ماشاءالله کم نیستن، تقریبا تمام کشورهای منطقه به جز عراق و در واقع چند کشور دیگه همه در وضعیت کاملا بغرنجی با ایران در واقع دارن به سر میبرن.
بسیار خوب، این پیامی که الان آقای روحانی میده، آیا میشه اونجور که میگه به صورت مستقیم برداشت کرد که ایران آماده مذاکره هست، حالا با دشمن یا با همه اینهایی که اختلاف داره، چه در منطقه چه در سطح بین المللی، مثلا با ایالات متحده امریکا، یا برداشت شما متفاوته؟
نه، من تصور میکنم که میشه این برداشت رو داشت که آقای روحانی در حال ارسال پیام مذاکره و گفتگو هستش. ببینید، الان مهمترین رویدادی که در یکی دو هفته آینده رخ خواهد داد، بحث سفر نخست وزیر ژاپن به ایران هستش. از قبل هم تقریبا مشخص هستش که دستور سفر نخست وزیر ژاپن بحث میانجیگری بین ایران و امریکاست. اگر واقعا در واقع در دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی نظر بر این بود که تحت هیچ شرایطی، مثلا آنگونه که آقای خامنه‌ای داره بیان میکنه، و البته خب این برای بدنه طرفدار و هوادار خود نظام به حساب میاد نه برای خارج، اگر واقعا بحث بر صحبت‌های آقای خامنه‌ای بود، اصلا اینا نباید این سفر رو میپذیرفتن، چون از قبل دستورش میانجیگری هستش. بنابراین من فکر میکنم که این پیام‌ها نوعی تناقض نمایی است، نه اینکه واقعا تناقضی در دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی بود.
یعنی شما معتقدید که این یک جور تقسیم کار هست در دل در واقع دیپلماسی جمهوری اسلامی؟
دقیقاً. ببینید، آقای خامنه‌ای خودش که میگه من دیپلمات نیستم، انقلابی هستم، طبیعتاً وقتی در مقابل جمعیت قرار میگیره و مردم براش دست تکون میدن، خب ایشون هم در واقع گرم صحبت میشه و میگه ما مذاکره نمی‌کنیم، جنگ هم نخواهد شد، و از این صحبت هایی که مثلا ما در مورد مسائل ناموسی انقلاب حاضر به مذاکره نیستیم، و از این حرف های کلی که میتونه بدنه طرفدار و هوادار نظام رو راضی نگه داره. اما از طرف دیگه این آقایون به خوبی میدانن که با بزرگترین بحران جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته مواجه هستن، از نظر وضعیت اقتصادی، نارضایتی مردم در داخل و فساد سیستماتیکی که باهاش مواجه هستن. بنابراین گفتگو نوشدارویی هستش که اینها نمیخوان از دستش بدن، و این صحبت‌های آقای روحانی در این راستا باید تحلیل.
ولی پیام نهایی رو باید از کدومش گرفت با توجه به این تقسیم کار؟ آنچه که آقای خامنه‌ای میگه که اصلا با صحبت ناموسی قیاس میکنه مذاکره رو، یا آنچه که آقای روحانی آقای ظریف میگن، تو این تقسیم کار کدومی که حرف نهاییه با توجه به به هر حال واقعیات موجود در زمین جمهوری اسلامی؟
ببینید، آقای خمینی یک زمانی گفته بود که حفظ نظام اوجب واجبات است و حتی اگر لازم بشود ما توحید رو به خاطر اون باید تعطیل بکنیم. خط قرمز و واقعیت دیپلماسی در جمهوری اسلامی منافع ملی مردم ایران نیست. اگر بود، این تنش‌ها و این وضعیت فعلی مردم ایران که در فلاکت گرفتار شدن نمی‌بایست وجود داشته باشه. مسئله اصلی حفظ نظام است. اگر این آقایون حس بکنند و احساس بکنند که نقطه تحمل اونها در رابطه با در واقع نظام به یک جایی رسیده که باید مذاکره بکنند، بارها نشون دادن که در مورد مسائل ناموسی که چه عرض کنم، در مورد مسائل اصول دین هم حاضر به کنار آمدن هستن. بنابراین من فکر میکنم که در نهایت آن چیزی که تعیین کننده خواهد بود حفظ نظام است، و در رابطه با حفظ نظام نه آقای روحانی و نه آقای خامنه‌ای و نه تندروها و نه اصلاح طلبها هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارند و تمام تلاش رو خواهند کرد که اون رو حفظ بکنند.
سپاسگزارم از شما. آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی از پاریس، با ما همراه بود از طریق خط تلفن. و اما رسانه‌های دولتی سوریه امروز یک شنبه از انفجارهای بزرگ در منطقه‌ای در نزدیکی دمشق در نتیجه حمله راکتی اسرائیل خبر دادند. این گزارش به نقل از منابع نظامی سوریه میگوید پدافند هوایی این کشور با حمله مقابله کرده، اما 3 سرباز سوری در این حمله کشته و 7 تن دیگر مجروح شده. با همکار امیلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، همراه میشیم تا جزئیات بیشتری رو از او جویا بشیم. ایلیا، همینطور که در خبر هم گفتم، اسرائیل شب گذشته مناطقی در سوریه رو بار دیگه بمبارون کرده. خبرهای بیشتر چی هست؟
بله مهران، اینطور که از خبرها میتونیم متوجه بشیم، 2 منطقه هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته. یک منطقه در حومه شرقی استان القنیطره هست که بنابر اعلام رسانه‌های دولتی سوریه در این حمله دست کم 3 سرباز سوری کشته شدن و 7 تن دیگه زخمی شدن. یک حمله دیگه در حومه جنوب دمشق بوده که رسانه‌های دولتی سوریه فقط گفتن صداهای انفجارهای بزرگی از اونجا شنیده شده و پدافند هوایی سوریه با این حملات مقابله کرده. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که مناطقی در جنوب دمشق که هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته در حقیقت انبارهای اسلحه و مهمات وابسته به حزب الله لبنان و نیروهای تحت حمایت ایران بوده. این خبر رو هنوز دولت سوریه تایید نکرده و حتی رسانه‌های دولتی سوریه. اما ارتش اسرائیل تایید کرده این حملات رو و گفته در واکنش به پرتاب دو راکت از سوریه به سمت بلندی‌های جولان و به طور مشخص منطقه جبل الشیخ اقدام به حملات هوایی در سوریه کرده. گفته که یک آتشبار سامانه‌ای دفاع هوایی سوریه، پدافند هوایی سوریه و تعدادی از مواضع رصد و اطلاعات رو بمباران کرده و تأکید کرده هنوز نمیدونه چه طرفی اقدام به شلیک دو راکت از سوریه به سمت اسرائیل کرده، اما هر آنچه که پیش بیاد رو دولت سوریه و نظام سوریه رو مسئولیتش بر عهده اینهاست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم گفته دستور حملات رو صادر کرده، چرا که هیچ کس اجازه نداره به سمت سوریه، به سمت اسرائیل حمله بکنه و موشک پرتاب کنه و گفته هر حمله‌ای با واکنش روبرو خواهد شد.
ایلیا، در این حال سوریه شاهد حملات گروه داعش هم هست توی مناطق شرقیش. این الان با چه کیفیتی داره پیش میره این ماجرای حملات داعش به قسمت‌های شرقی سوریه؟
بعد از ظهر گذشته شبه نظامیان داعش حمله کردن به یکی از مواضع نیروهای ارتش سوریه در منطقه الفیزه در استان دیرزور. در این حملات بنابر اعلام منابع محلی و همچنین دیدبان حقوق بشر سوریه دست کم 13 تن از نیروهای دولتی کشته میشن و 4 تن از نیروهای داعش. مهداد، در منطقه بادیه سوریه که یک منطقه صحرایی هست و روستاهای پراکنده‌ای در اونجا وجود داره، هنوز شبه نظامیان داعش حضور دارن، هنوز هر از چندگاهی دست به حملاتی میزنن، حملاتشون اکثرا ایذایی هست. ائتلاف بین‌الملل به رهبری ایالات متحده آمریکا هم چند بار بعضی از کاروان‌های وابسته به داعش از جمله کاروان‌های قاچاق سوخت رو در این منطقه بمباران کرده. در حمله‌ای که صورت گرفته به نظر میرسه درگیری‌ها در زمینه قاچاق سوخت بوده، اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه میگه که درگیری‌های شدیدی برای چند ساعت ادامه داشته. بعد از چند ساعت از این حملات و از این درگیری‌ها یک خودرو بمب‌گذاری شده در شهر عرقه که قبلا مرکز داعش دستور بوده منفجر میشه و دست کم 10 تن از کسانی که در اونجا بودن، یعنی 5 تن از نیروهای اطراف سوریه دموکراتیک جنگجویان کرد کشته میشن و 5 غیر نظامی.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، همکارم در منطقه خاورمیانه که از طریق خط تلفن با ما همراه بود. مقام های افغانستان میگویند روز یک شنبه 3 انفجار در کابل پایتخت آن کشور روی داده است. یک مورد این انفجارها بمبی گزارش شده که به اتوبوسی حامل دانشجویان متصل شده و دست کم 1 کشته و بیش از 10 زخمی بر جای نهاده. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان روز یک شنبه به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت:
با تاسف یک دکانداری که در مو کوچه دکان داشت و شهید شده و به تعداد 10 نفر از راکبین این واسطه که تمامشان افراد ملکی است، اینا زخم برداشته. البته زخمی های اینا سطحی است، به شفاخانه منتقل شده.
سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان همچنین گفت یک روزنامه نگار افغان و 5 مأمور نیروهای امنیتی در میان زخمی ها هستند. هنوز گروهی مسئولیت این حمله در بخش غربی کابل را بر عهده نگرفته. در همین باره سلطان سرور، همکارم در بخش افغان رادیو اروپای آزاد در استودیو خبر در کنار من است تا جزئیات بیشتری رو از او جویا بشیم. سلطان، گفته میشه که هیچ مسئولیتی رو کسی بر عهده نگرفته، اما بعضی از منابع افغان صحبت از داعش میکنند. این الان تا این لحظه میشه چه گروهی رو مسئول چنین انفجاری دونست؟
آماری که ما تازه به دست آوردیم، متاسفانه تعداد زخمی ها به 17 نفر رسیده، تعداد کشته شده ها تعداد 4 نفر، 1 نفر است. معمولا چنین انفجارات در کابل رخ میده، گاهگاه تأخیر میشه به ارتباط به عهده گرفتنش. که امکان داره این مسئولش گروه داعش باشه یا خود طالبان، چون هر دو در کابل فعال هستند. گروه داعش مسئولیت انفجارهای اخیر در کابل به دوش گرفته.
الان دولت افغانستان چه تمهیداتی واقعا داره فکر میکنه؟ چون به هر حال به نظر میاد این انفجارها داره به شکل حادی در افغانستان مدام داره رخ میده، چه تمهیداتی رو برای افزایش امنیت شهروندان واقعا در پیش گرفته؟ آیا سیاست به خصوصی رو داره برای این موضوع؟
البته در داخل پایتخت شهر کابل مانند یک شکل نظامی به خود گرفته، در هر چند متر یک ایست بازرسی است، ولی باز هم چنین انفجارات رخ میده. البته بخش سیاسی موضوع هم نباید فراموش کرد. از یک طرف گفتگوهای صلح ادامه داره، طالبان با سیاسیون افغان در مسکو گفتگوهای داشتن، چند روز پیش خاتمه یافت. همچنین گفتگوهای صلح در قطر به نظر می رسد که همزمان با تدویر و یا ادامه گفتگوهای صلح، طرفین درگیر جنگ هم می خواهد که زور بازو نشان بدن و قوت خود را تثبیت کنند. از هر دو طرف حملات صورت می گیرد. نیروهای دولتی هم حملات را انجام دادند. در آخرین مورد در جنوب افغانستان روی یک زندان طالبان حمله کردند که چندین نفر از اونجا آزاد ساختند.
این انفجارها چقدر ارتباط داره با همینی که گفتی، یعنی این جلسات صلح، این نشست‌های مرتبط با صلح داخل افغانستان چقدر ارتباط داره با رساندن در واقع این پیغام که مخالفین صلح دست بالا دارن، قدرت دارن و امکان مانور دارن در حتی کابل که به قول شما حالت نظامی هم به خودش گرفته؟
کابل یک شهر پرجمعیت است، اکنون حدود 5.5 یا 6 میلیون نفوذ داره. وقتها در اساس که پلان گذاری شده بود برای تعداد کمی بود، برای 2.5 میلیون، چون پر جمعیت شده امنیتش هم دشوارتر شده. قسمی که پیشتر گفتم، همزمان با ادامه گفتگوهای صلح طرفین کوشش میکنن که زور بازو نشان بدن و طالبان هم کوشش دارن. اگرچه حکومت افغانستان تقاضا کرده بود که در ماه مبارک رمضان آتش بس اعلان شوه، اما طالبان تمکین نکردند تا بال رد کردن آتش بس. در اعلامیه اخیر که رهبری طالبان داشته گفتند که به حملات خود ادامه میدن.
آیا این حمله فعلی رو هم میشه به طالبان بیشتر نسبت داد یا به گروه های دیگری که به هر حال مخالف صلح هم در افغانستان؟
روز که کسی ادعا نکرده مسئولیتش، غالبا طالبان چون در همچه موارد زود ادعا میکنن مسئولیت به دوش میگیرن، اما داعش که از رسانه های الکترونیکی استفاده میکنه، از او وبسایت خود کمک دیرتر مسئولیت به دوش میگیره. ما منتظر میباریم ببینیم که انکشاف به چگونه پیش میره.
خیلی سپاسگزارم سلطان سرور، همکارم در بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با ما همراه بود. اما موضع‌گیری های متقابل مقام های چین و آمریکا هم بار دیگر خبرساز شده است. وزیر دفاع چین در نشست امنیت آسیا در سنگاپور گفته است کشورش آماده اقدام نظامی در زمینه اختلاف هایش با آمریکا درباره تایوان و جزیره های دریای جنوب چین است. این گفته واکنشی است به موضع‌گیری های پاتریک شانهان، وزیر دفاع موقت آمریکا در نشست امنیت آسیا در سنگاپور. همکارم فرهاد سلمانیان پیگیر این خبر بوده امروز و الان در کنار من هست در استودیوی خبر. فرهاد، علت موضع‌گیری چین علیه آمریکا دقیقاً چی بود؟
آقای شانهان در گفتگوی شانگریلای یا همین نشست امنیتی آسیا گفته بود که ایالات متحده برای دفاع از متحدهای آسیاییش به سرمایه گذاری در فناوری های پیشرفته و جدید هم روی خواهد آورد. در واقع یک نوع تهدید غیر مستقیم هست علیه چین و میدونیم که ایالات متحده و چین از سال گذشته بعد در سر موضوع تقابل تجاریشون یک سری اختلاف های هم در مذاکرات تجاریشون دارن. به همین دلیل این سخنان آقای شانهان وزیر دفاع موقت ایالات متحده با واکنش وزیر دفاع چین روبرو شده. توی یک دهه گذشته این اولین باری هست که یک وزیر دفاع چین با این لحن تهدید نظامی رو بیان میکنه و وزیر دفاع چین همینطور گفته که تایوان بخش جدایی ناپذیر چین هست و چین آماده دفاع از اون هست حتی به شکل نظامی.
همینطور که گفتی پیش زمینه درگیری اقتصادی، تجاری، بازرگانی بین آمریکا و چین رو میدونیم، سابقش رو داریم، همین اواخر که تعرفه‌ای که چین بر کالاهای آمریکایی بست، آمریکایی‌ها بر کالاهای چینی بستن، اما تهدیدهای نظامی هم آیا پیش زمینه‌ای براش داریم در ارتباط با چین و آمریکا؟
شی جینگ پین رئیس جمهوری چین در ابتدای امسال یک موضع‌گیری کرد، از مردم تایوان خواست که بپذیرند به کشور چین بپیوندند، با چین متحد بشند و یک نظامی به وجود بیاد که یک کشور در اون وجود داشته باشه اما دو نظام سیاسی متفاوت. این یکی از پیش زمینه هایی است که ما امسال داریم در این قضیه. اما اختلاف هایی که چین و تایوان دارن یک موضوع تاریخی هست، به 70 سال گذشته برمیگرده. جزیره تایوان از سال 1949، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم و شکست کمونیست ها که به این جزیره گریختند، یک دعوای تاریخی داره با چین بر سر استقلالش. به همین دلیل این موضوع یک بُعد تاریخی هم داره. اما اون چیزی که اینجا مطرح شده، عبور ناوگان آمریکا از منطقه هایی هست که چین بهش حساسه. این هم یکی از بحث هایی بوده که به اختلاف بین آمریکا و چین دامن زده. چین آمریکا رو و عبور ناوگان آمریکا رو از این مناطق، به خصوص از تنگه تایوان که یکی از موضوعهای اخیر بود بین دو کشور، این رو یک نوع حضور نظامی یک قدرت خارجی میدونه و بهش واکنششون میده. اما آمریکا در مقابل این رو یک نوع راهکاری میدونه برای حفظ دریانوردی، حفظ آزادی دریانوردی در این آبهایی که به هر حال در بین کشورهای شرق آسیا جزیره‌های مختلفش بر سرشون دعوای تاریخی وجود داره بین اون کشورها، و به همین دلیل این نوع اختلاف‌ها یک زمینه استراتژیک هم داره از طرف ایالات متحده و حضور نظامیش در این مناطق.
خیلی سپاسگزارم فرهاد سلمانیان با ما همراه بود. اما در ادامه فرصتی است همراه بشیم با شما شنوندگان رادیو فردا، بشنویم تعدادی از پیام های شما رو که همکارانم آماده کردن برای این ساعت.
در پی تشدید تحریم‌های همه جانبه از سوی آمریکا، حسن روحانی با یک ژست قهرمانانه میگویند که در طول این مدت نشان دادیم که در برابر قدرت‌های زورگو و زیادخواه تسلیم نمی‌شویم. خواستم به شیخ حسن عرض کنم که جناب، این تحریما که تأثیری بر زندگی شما مسئولان نظام نداشته، شما و آقازادگانتون از برکت این تحریما هر کدام در گوشه کناری مشغول دور زدن و قاچاق و اختلاس هستید و تنها این ملت ایران است که می‌بایستی با این گرانی و فقر و بیکاری بسوزد و بسازد.
ضرب المثل هست، به شکار میگن بودو به تازی میگن بگیر. حالا یک حتی کار خامنه‌ای اون باره نشسته شکمش سیره، قصه خرج روزی نداره، به دولت میگه بریم برجام امضا کنی، آخرش هم میگه من که اینجوری نگفتم که، دیگه فلان همینه.
زمانی که تحریم‌ها تازه شروع شده بود، قیمت ها ماه به ماه بالا میرفت. چند وقت بعد هم قیمت ها هفته به هفته شروع به بالا رفتن کرد. بعدش هم روز به روز شد، حالا هم که شده ساعت به ساعت، هر چی می‌خری یک ساعت بعدش دوباره بخریش قیمتش دوباره رفته بالاتر. آقای روحانی، آقای خامنه‌ای، رهبر معظم، همه که وضع مالیشون خوب نیست، همه که مثل شما پولدار نیستن. هیچ جرأت مذاکره با آمریکا رو نداری، زودتر برید پای کارتون بذارید، مردم یه نفس می‌بکشن. مردم بیچاره شدن از دست شما، پول نون شبشون هم ندارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب میرسیم به دقایق پایانی این بخش خبری، در واقع مجله نیمروزی رادیو فردا، که به طور معمول ما نگاهی میکنیم در این بخش به آنچه که در شبکه‌های مجازی رخ میده و آنچه که مورد توجه کاربران فارسی زبان هست بیش از همه. به همین دلیل همکارم هومن عسکری از همین بخش شبکه‌های مجازی رادیو فردا در کنار من است در استودیوی خبر، تا با او همراه بشیم و ببینیم که به چه چیزی توجه هومن کاربران فارسی زبان رو بیش از همه در 24 ساعت گذشته جلب کرده.
سلام بر تو مهرداد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. مهرداد، چند موضوع امروز بود که اون چیزی رو که از بین اینها انتخاب کردیم در تیم شبکه‌های اجتماعی، موضوع انتقال تابعیت از مادر به مادر ایرانی به فرزندی هست که پدرش غیر ایرانی است. چون همونطور که میدونیم بند 2 ماده 976 قانون مدنی در خصوص تحصیل تابعیت از طریق اصل خون، دو اصل داره، مثل اینکه اصل خاک و اصل خون، در واقع انتقال تابعیت غیر اکتسابی اصل خون و اصل خاکی. حالا بر اساس اصل خون، اینطور که نوشته در قانون مدنی ایران، کسانی که پدر آنها ایرانی است، اهم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند، تبعی ایران محسوب می شوند. اون چیزی که دنبالش بودن نماینده ها و کنشگران حقوق بشر و کنشگران حقوق زنان این بود که این اصل شامل مادر هم بشه، یعنی از طریق کسی که مادرش ایرانی است و پدرش غیر ایرانی است. در نهایت اینکه دکتر عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، اعلام کرد که لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با افراد خارجی در شورای نگهبان بررسی شد و اون چیزی که اون اعلام کرده اینه که مشروط باهاش موافقت شده. اون گفته که دو تا اشکال جزئی باهاش داشتن که حالا اون ایرادات رو، اینطور که ایشون گفته، باید مجلس اصلاح کنه. برای همین کاربران، مثلا یکی از کاربری نوشته که ما اصلا اصل تصویب مشروط نداریم، یا موافقت میکنن یا مخالفت. این مسئله مشروط چیه؟ مصوبات مجلس در شورای نگهبان یا رد میشه یا تایید میشه. چیزی به نام موافقت مشروط وجود خارجی نداره. اینکه کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، برای فرار از تبعات احتمالی خبر از موافقت مشروع با تابعیت مادرانه میده، موضوع دیگری است. اما آنجا که به قانون مربوط است، این مصوبه رد شده، به نوشته میلاد علوی. اما کاربر دیگری نوشته نص قانون مگر نعوذ بالله وحی الهیه که نباید لغو بشه؟ دقیقاً تبعیضه. پدر معتاد، به نوشته این کاربر، مثلا پدر معتاد و بی سواد بچهش از زن خارجی تابعیت ایرانی میگیره، اما دختر مریم میرزاخانی، نابغه ایرانی که درگذشت، تابعیت ایرانی نگیره. بعد نوشته که چرا؟ چون شماها مادر براتون پشیزی هم نمیارزه. کاربر دیگری نوشته که شورای نگهبان در نهایت با لایحه دولت و مصوبه مجلس برای اصلاح قانون تابعیت موافقت مشروع کرد. فضای مجازی، به نوشته این کاربر، پر از دشنام نژادپرستان مدعی روشنفکری شده. حق کودکان و مادران این خاک را تلاش مشکوک برای تغییر بافت جمعیتی ایران قلمداد کرده و در مذمت آن فلسفه بافی ها شروع کردند. کاربر دیگری با نام مستعار ایران خراسان نوشته که توی کشوری که هستن، مثلا ایرانی هایی که تو اروپا زندگی می کنن و همونجا فعالیت سیاسی می کنن و تو دولت ها نقش دارن، رو میگم که چه اشکالی داره که در ایران هم همین شرایط باشه مثل اروپا. مثلا یک بچه افغان که چند سال ایرانه و درس خونده، تابعیت ایران رو بگیره و اگر استعداد داره، چرا که نه، بیاد و وزیر بشه. کاربر دیگری به نام مجید احمدی نیا نوشته به هر حال نژاد پرستی خیلی مردم هم چیزی نیست که با لایحه درمان بشه. او نوشته این خانه از پای بست ویران است. کاربر دیگری به نام رامین نوشته کشورمون ایران بارها مورد تجاوز قدرت‌های تاریخ قرار گرفت. شاید گاهی 200 سال هم اشغال بود. اما چه شد که باقی موند؟ یکی از دلایل مهم به باور این کاربر این بود که بچه های زنان ایرانی که اسیر تهاجم بودند به طور طبیعی به تابعیت ایران در می اومدند، چون ایرانی بار می اومدند و در نهایت حکومت متقاسم که به ایران حمله می کرد اساساً ایرانی می شد. مرداد، اینا چند نمونه بود از آنچه که کاربران درباره این مصوبه اخیر مجلس درباره اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی نوشتند و البته آنچه که شورای نگهبان درباره موافقت مشروط گفته. اگر میخواستم مثل همیشه یادآوری کنم که اگر مخاطبان عزیز در این باره نظری دارند، مثل همیشه میتونند با شناسه فرداگرام در تلگرام با ما تماس بگیرند.
خیلی سپاسگزارم. هومن عسکری بود از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. سپاسگزارم که با این بخش خبری مجله نیمروزی رادیو فردا و من مرتضی قاسم‌فر از استودیو خبر رادیو فردا همراهی کردید. از شما دعوت می‌کنم با ادامه برنامه‌های ما بمانید.